94 60 62 تماس بگیرید.
کارخانجات تولیدی مرعز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مرعز پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. روی موج خبرهای روز اقتصادی، روی خط اقتصاد، خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم. روی خط اقتصاد، اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها، آقایان، امیدوارم هر جا هستید یک روز پر از موفقیت رو رقم بزنید و انشالله که سرشار از بهروزی باشه این روز برای همه شما شنوندگان. در این سه‌شنبه 8 مهر ماه با شما خواهیم بود از رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد رو دنبال خواهیم کرد با موضوعات برگزیده‌ای و البته تلاش ما این خواهد بود که بتونیم با نظر شما شنوندگان هم بخشای مهم رو دنبال بکنیم و از نقد و نظرتون هم استفاده کنیم، مثل همیشه از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. و در این حال امروز در تقویم ما روز بزرگداشت مولوی هم هست و امیدوارم که با استفاده از ادبیات با معنا زیبا و دلنشین فارسی و ایرانی کشور عزیزمون بتونیم که خاطرات بهتری رو پدید بیاریم و آرامش خاطر داشته باشیم و از تعلیمات و تأدیبات ادبی بهره بگیریم برای زندگی بهتر. خانم آقایان، با عناوین برگزیده به برنامه امروز خواهیم پرداخت و با این موضوعات پیشتون هستیم. از هدف گذاری 4 میلیارد دلاری در عراق تا سال 1405 خواهیم گفت، از دریافت سود سهام عدالت بدون هزینه بودن اون خواهید شنید، از صنایع کوچک که در حوزه بازسازی و فناوری قرار حمایت بشن این حمایت ها رو خواهیم پرسید و به سراغ خودروسازان خصوصی میریم که حالا خودروسازی خصوصی رو با گرانسازی و گران فروختن اشتباه کردن. کمیسیون صنایع مجلس گفته گرانی خودرو رو پیگیری خواهد کرد که البته به نظرم باید بررسی کنن، چون پیگیری دهه‌های گذشته که ثمری نداشت. ما فعلا فقط سرگرمیم، اما از قاچاق آرد، پرسود و بدون نظارت هم خواهیم گفت که چگونه این موضوع راهکار و پایانی داره. خب، وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، گفته شده که صنایع کوچک در حوزه بازسازی و فناوری حمایت خواهند شد. چگونه؟ آقای لاهوتی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به این سوال پاسخ خواهند داد. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. سوال رو به سادگی مطرح کردم تا بتونیم یک جواب متقن و ارزنده انشالله بشنویم. این حمایت چگونه خواهد بود؟ آیا مستند اشراف کافی هست؟ همگان چگونه ازش بهره مند خواهند شد؟
عرض حضور شما که بله، مستند وجود داره. خب در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران علاوه بر بحث ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، موضوع حمایت‌های نرم افزاری از فعالیت صنعتی سرمایه‌گذاران مسلح در شرکای منابع صنعتی هم انجام میشه. یکی از موضوعات مربوط به ارتقای سطح فناوری بنگاه‌های مستقر در شرکاست و رویکرد و هدف این هستش که به نوعی رقابت پذیری محصولات تولیدی این بنگاه‌ها ارتقا پیدا بکنه. همونجور که مستحضر هستید، ما به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید محصولات سمی ها هستیم که یکی از راه ها و در واقع مسیرهای دستیابی به این هدف ارتقا سطح فناوری بنگاست. مسیرش هم به این صورت هستش که ما خب یک سری مشاورین تخصصی حوزه توسعه فناوری رو در مجموعه کلینیک های کسب و کار خودمون در سطح شرکا و نوایی صنعتی معرفی کردیم و اونها رو در اختیار بنگاه ها قرار دادیم در اون سامونه مربوطه و واحد های صنعتی هم میتونن از این فرصت و ظرفیت استفاده بکنن و بابت خدماتی هم که بنگاه ها دریافت میکنن از این مشاورین توسعه فناوری در واقع یارانه ها و کمک های بلاعوض رو هم در نظر گرفتیم که بخشی از هزینه های مربوط به ارتقاء سطح فناوری بنگاه رو در قالب یارانه حمایتی برای تشویق بنگاه ها برای حرکت در این مسیر براشون در نظر گرفتیم و بابت در واقع این خدماتی که دریافت میکنن به خود واحد صنعتی ما این رو در واقع پرداخت میکنیم.
خب شرایط از نظر دریافت چگونه است؟ مراجعه است بر خط
خدمات؟
بله بله، این که بخوان بدونن واجد شرایط هستن.
این موضوع یک موضوع در واقع مشخصیه که ما یک بخشی داریم توی سامانه ارائه خدماتمون، حالا سامانه ای سرویس ما استران بهش میگیم، بخش ارائه خدمات نرم افزاری که تو بخش مربوط به خدمات توسعه فناوری ضوابط و دستورالعمل‌ها و قواعد مربوط به استفاده از این ظرفیت رو اونجا کاملا بارگذاری کردیم و در دسترس همه واحدهای صنعتی ما هست. ما واحدهای صنعتیمون در واقع در این داخل این سامانه بخش دیگری از خدماتشون هم همینجا دریافت میکنن، وارد میشن، یه یوزرنیم و پسورد دریافت میکنن و با اون در واقع دسترسی هایی رو براشون مشخص کرده که بخشیش هم دیگه عرض کردم خدمت شما، وارد میشن تو اون سامانه e-service.easypo.ir و اونجا در واقع خدمات رو مشاهده میکنن. هر نوع خدمتی رو که بخوان در بخش مختلف مشاوره از جمله خدمات توسعه فناوری رو میتونن اونجا انتخاب بکنن. مشاورینی که در واقع ارائه خدمت میکنن که چیزی بالغ بر 2800 مشاور در کل کشور هست، میتونن همه استفاده بکنن، به انتخاب خودشون مشاور مورد نظرشون رو در واقع انتخاب میکنن با توجه به سوابق رزومه و توانمندی که اونجا بارگذاری شده باز قابل مشاهده است برای بینفعان و بعد از اون با مشاور وارد مذاکره میشن، بازدید انجام میشه، حالا اصطلاحاً شناسایی نیاز میشه، شناسایی نیاز فناورانه میشه در بنگاه، حالا ممکنه در خط تولید باشه، در محصول باشه یا در بخشای دیگری که در مجموعه واحد تولیدی حالا اون مشاور بهش به نتیجه میرسه. بعد از اینکه خود واحد پذیرفت و این رو مورد قبولش قرار گرفت، یک قراردادی مبادله میشه بین مشاور و واحد صنعتی که بخشی از این خدمات مشاوره هزینه‌هاش اعطا میشه. حالا ممکنه خیلی وقتا انتقال فناوری از خارج از کشور بخواد صورت بگیره، ممکنه برخی از فناوری‌ها به هر دلیلی در داخل قابل تامین نباشه، برای اونها هم یه سازوکار مشابه همین موضوعی که عرض کردم خدمت شما پیش‌بینی شده و میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن دیگه.
بسیار خوب. تلاش کردید این خدمات با توجه به پیشرفتایی که دولت داره مکرر گوش و کنار اعلام میکنه، برخط شدن به بانک داده ها کامل شدن، توجیه بر این که میخواییم بریم به سمت اقتصاد دیجیتال و مسائلی از این دست، اینها متفاوت حتی از 6 ماه گذشته باشه، نشان دهنده یک نوع پیشرفت و فرهیختگی از حل مسئله برای واحدهای صنعتی.
آره، ما همیشه به بحث چیز رو روی سامانه در ما بحث خدمات نرم افزاری مون کلا رو سامانه خدمات مشاورم از گذشته.
درسته، دنبال آسان شدنش هم آیلاوتی، یعنی واقعا بتونید میدونید میخوام چی بگم. میخوام بگردیم دنبال این که این بار شما دولتی ها نه، واقعا مردم افتخار بکنن که چقدر این سازمان خدمات روانی داره ارائه میده، حتی اگر کسی واجد شرایط نباشه، یعنی اینقدر این بالاترین دقت بدون کمترین زحمت.
به همینطور که شما میفرمایید، ببینید اصلا توی بخش خدمات نرم افزاری که ما داریم ارائه میکنیم، علل خصوص خدمات مشاوره، 100% توی بحث سامانه نرم افزاریه.
درسته،
فقط قطعا یه بخشی از کار به خاطر لزوم بازدیدهای میدانی و بررسی‌های اسناد و مدارک و بالاخره تجهیزات در داخل واحدها به صورت میدانی توسط خود مشاورین و حالا ناظرین مربوط به اجرای کار انجام میشه، ولی کل فرایند مربوط به بررسی‌های اسناد و مدارکی که باید این کار رو چجوری انجام بدن، فرایند مثلا کاملا مشخص توی اون سامانه مربوطه هست، دستورالعمل‌های حمایتی، میزان حمایتی که انجام میشه و نحوه در واقع حمایت همه مشخصه. یعنی مثلا ما فرآیندمون اینجوری بگم خدمت شما که به این صورته که ابتدا خود واحد صنعتی میاد مشاور رو انتخاب میکنه، بعد از اینکه مشاور رو انتخاب کرد وارد مذاکره میشه، بعد از اینکه با هم دیگه به توافق رسیدن قرارداد بسته میشه، قرارداد توی سامانه بارگذاری میشه، فرایند اجرای کار انجام و نهایی میشه، خود واحد صنعتی اعلام میکنه به ما که آقا من این فرایند کارم با این مشاور نهایی شده، انتهای کار اون صورت هزینه مربوطه که قبلا کارشناسی شده در واقع مورد بررسی قرار میگیره، در صورت تایید بخشی از اون هزینه ها به عنوان یارانه به واحد صنعتی اعطا میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم بتونید به زودی گزارشی از موفقیتتون و بازخورد این کار ارائه بدین به شنوندگان و جامعه. آقای لاهوتی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، متشکرم از شما.
سلامت باشید، در خدمت شما.
قربون شما، خداحافظ. خداحافظ. خب بریم به حوزه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً مطلبی رو هم مطرح کردن و اون هم راجع به اختلاف 27 برابری قیمت آرد دولتی و آزاده که گفتن با وجود فاصله 27 برابری، حدوداً 27 برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، حتی به مراتب پرسودتر از پاره از تخلف از جمله حوزه مواد مخدر و اینها هم شده و بروز تخلف و انحراف در این حوزه کاملا محرز است. البته راه حل این موضوع سالهاست گفته شده، ولی متاسفانه به لحاظ کری که در پاره از کسانی که باید بشنوند اتفاق افتاده یا کمشنوایی، این راه حل های کارشناسی و علمی رو اعتنایی نمی کنن، این دوره ها هم با هزینه سپری میشه. آقای دکتر علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشتر به ما خواهند گفت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بندم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای خیرخواه بزرگوار و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
قربون شما، من اشاره کردم خیلی کوتاه، بسیار هم تعجب برانگیزه، چرا باید شاهد همچین مواردی باشم؟ اون هم برای یک ماده غذایی بسیار بسیار حیاتی و مستقیما مرتبط با امنیت غذایی تک تک شهروندان.
خیلی ممنونم اولا که به این موضوع مهم پرداختید و مثل خیلی از موارد دیگه که رادیو اقتصاد انصافا تو موضوعات مهم و اساسی ورود میکنه، این هم به نظرم مسئله مهمی است که خواهشام این هستش که اصلا پیگیری هم بکنید و این مواردی که شما میگید باعث میشه مسئولین به اصطلاح بیشتر پیگیری بکنن و گزارش هایی هم خدمت شما و مردم ارائه بکنن.
اونایی که منظورتون کمتر میشنوند؟
نه، حالا چون به حال زمان برنامه شما طوری هستش که معمولا تو جلسات و جای مختلف هستم و خبرهای بعد از اون معمولا منتشر میشه و دنبال میکنم. خدمت شما عرض بکنم که همونجوری که توضیح دادید تفاوت چشمگیری بین قیمت آر توی خبازی ها و جاهایی که داره به صورت یارانه ای آر توزیع میشه با اون چیزی که اون سوی مرز ما داره میبینیم و حاشیه سود بین 20 تا 30 برابری رو ما شاهد هستیم و این حاشیه سود هم با توجه به افزایش قیمت ارزی که داره اتفاق میفته و حالا تو این سال ها هم اتفاق افتاده متاسفانه در حال افزایش هم هست و از این طرف هم به حال تو بحثای مقابله ای و برخوردی هم اقدامات برخوردی هم تشدید شده. یعنی من مثلا بخوام یه آماری از برخورد بگم تو بحث قاچاق، ما کشفیات آر به زن قاچاقمون تو 5 ماهه سال 1404 به میزان 4000 تن بوده و نسبت به مدت مشابه بیش از 200% افزایش داشته، اما با حجم قاچاق وقتی مقایسه میکنیم خب حجم قاچاق عدد خیلی بالایی است. ما آخرین برآوردمون از حجم قاچاق که به صورت رسمی منتشر شده در سال 434 میلیون تن معادل 853000 تن بوده و در سال 401 861 میلیون دلار معادل 1287000 تن بوده و به حال نشون میده میزان قاچاق و همینطور عرضه خارج شبکه رو به افزایش. ما خب میدونید که بحث قاچاق رو داریم که از کشور خارج میشه، بحث عرضه خارج از شبکه هم داریم که یه مفهومی است در عرض قاچاق، یعنی این آرد یارانه‌ای از کشور خارج نمیشه اما داخل کشور در اختیار واحدهای قرار میگیره که اون واحدها باید آزاد پز باشن یا تو صنعت دیگری استفاده شده باشه، ولی خب متاسفانه به سمت عرض خارج شبکه میده. برای همین موضوع ما برای اینکه به حال راه حل اساسی رو همیشه توی انضباط بخشی و مدیریت تولید و توزیع و مصرف میدونید، یعنی این که بالاخره با اقدامات برخوردی و پلیسی بخوایم صرفا جلوی قاچاق رو بگیریم به نظر میسه راه حل کافی نباشه. راه حل اساسی این هستش که ما بتونیم اون انضباط بخشی و شفافیت رو در زنجیره اعضای زنجیره تامین ایجاد بکنیم. خب برای همین موضوع هم در واقع یک دستورالعملی رو در سال گذشته ستاد در جلسه 336 که با حضور آقای رئیس جمهور بود در اواخر سال گذشته تصویب کرد به عنوان ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد که چون یک مهلت 3 ماه هم داده شده بود که این ابلاغ بشه و شرطش اجرایی بشه، از 20 تیر ماه امسال اجرایی شد.
درست.
این ضوابطی که تصویب شد دنبال این هستش که بتونه کل زنجیره رو شناسایی بکنه، یعنی همه اشخاصی که به صورت تجاری دارن خرید و فروش میکنن این موضوع رو رصد بشن و از مرحله تولید تا توزیع و مصرف کنترل بشه که حالا یه شکست کاری هم ما با دستگاه های مختلف که مهمترینش وزارت کشاورزی هست داشتیم، آموزش ها، اطلاع رسانی ها و عرضم موضوعش اقدامات فرهنگی و اقداماتی که لازم هست در مورد نظارت بر صدور مجوز باشه راجع به ارزش گذاری ها، اینا انجام شده. اون زیر ساختای لازمی که به حال لازم هست و این سامانه هایی که در این ضوابط اومده من جمله سامانه سیما، سامانه یک باشه مدیریت آرت باید اتفاق بیفته و ارتباط این سامانه با سامانه های در واقع وزارت راه و همینطور وزارت صنعت بندر تجارت سامانه جامعه انبارها، اینها خوشبختانه همین اخیراً یه گزارش رو وزارت جهاد داده بود برقرار شده و فکر میکنیم که اگر بتونیم این شفافیت رو در این زنجیره ایجاد بکنیم قطعا میزان قاچاق کاهش چشمگیری خواهد داشت و انشالله بتونیم گزارش بهتری رو خدمت مردم و جناب عالی و همه در واقع شنوندگان ارائه بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اونطوری که آقای دکتر شما توضیح دادید دقیقا به اندازه یک کلاس حل معادلات انتگرال بود، یعنی واقعا یک مهندسی و لوگاریتم بسیار پیچیده. آقا گندم یا وارد میشه یا تولید میشه، تولید کنندگان آردن در کشور آسیاب ها روشنه، از اونجا به بعد چی میشه که گم میشه، بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه؟ یعنی واقعا چه کس میخوام اینو بپرسم، اگر با این همه دستگاهی که الان من میتونم فهرست بکنم، هر کس هم میتونه به اینترنت دست بزنه، خود شما هم که خبره این آقای دکتر، این همه دم و دستگاه، هزاران هزار میلیارد تومان حقوق گرفتن از دولت، اینا واقعا چه کار میکردن که الان نمیتونن یه آمار بدن، یه رد بدن، یه نظم و سامان بدن؟ واقعا این سوالات بسیار مهمیه پیش روی می، یعنی چی واقعا نمیشه اینا رو متوجه شد؟
نه این فرما شما کاملا درسته، یعنی به هر حال باید سالهای قبل این مواردی که من امروز عرض کردم خودم شما اجرایی میشده، اما به هر حال هنوز کامل اجرایی نشده. عرض کردم ما به صورت جدی از اواخر سال قبل ورود کردیم، البته خب این جلسات کارشناسیش برای اینکه این سامانها نحوه اتصالش مثلا نوازه گندم، خب میدونید به حال این که ما بتونیم کشاورزایی رو، این کشاورزا این که ارتباط داشته و شما سامانه ها میزان تولیدشون ثبت کنن شاید خیلی امکان پذیر این راحتی نباشه. اما
دکتر بخش عمده اصولی میکنم بخش عمده از گندم تولید کنندگان رو به هر میزان یا هر کجا چه دین بکارن چه قیدده، دولت تحت عنوان خرید تضمینی میخره.
بله.
بنابراین عمده ی تولید گندم در ایران دست دولته. و پس اگه داره اتفاق میفته به این اندازه‌ای که داریم نام میبریم 27 برابر تفاوت قیمت، این سوال اینه که کجای دولت نشی داره؟ اتفاقا اونجایی رو که بشه پیدا کرد، اگر واقعا دولت نمیتونه بسپاریم به مردم هر کی گزارش داد مثل ماینرها واقعا بهش جایزه بدیم، این همه دستگاه عریض و طبیع واقعا باید نفت بفروشیم پول علکی بدیم بابت چی؟ بابت اینکه مثلا یه دی بیام بشنن توی اتاق یا زیر باد کوله بعدم خروجی نداشته باشیم؟ اینکه
من حالا واقعا عرض میکنم تلاش هایی در این زمینه شده و راه حل اون چیزی که به نظر ما رسیده این هستش که ما کل زنجیره رو شفاف کنیم، یعنی مشخص بشه هر کسی چه میزانی رو با چه قیمتی از چه کسی خریداری کرده و زنجیره بعدش هم مشخص بشه و همه اینا در یک سامانه ثبت و ضبط بشه. که این اتفاق هست کردم دستورالعملش نمیشه شده، اون بحثای آموزش و اطلاع رسانی و زیرساختاش انجام شده. من مطمئن هستم ان شاءالله در گزارش بعدی خدمت شما خواهم داد این به اصطلاح میزان قاچاق رو ما بتونیم با اجرای این ضوابط کنترل بکنیم.
من فقط میتونم، یعنی چیزی که به عقلم میرسه اینه که فقط بگم امیدوارم
انشالله،
یعنی بهتر هیچی نپرسم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیزاده، امیدوارم که شاید حل مسئله باشیم، چرا که راه حلش دم دستمونه. باید بپرسیم که این کمکاری ناشی از چیست و این اهمال ها رو منجر به سود چه کسان یا مداخلات چه کسانی در اینجا موجب سودهای خلاف قانون و عرف میشه، که خود این تخلفیه که شاید قوه قضاییه بتونه صریح‌تر و دقیق‌تر بهش رسیدگی بکنه. براتون از این موفقیت میکنم، امیدوارم که شاهد بهبود وضع باشیم. آقای دکتر علیزاده معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاورز به ما پاسخ میدادن. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتونه برای اظهار نظر و البته انتقادات در حوزه‌های اقتصادی. خب بریم سراغ یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، از نمایندگان مجلس آقای پوردهخان. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه مردم عزیز و بزرگ در خدمت شما هستم.
متشکرم. بحث گرانی خودروهای مونتاژی بخش خصوصی رو مطرح کردید که خب تا اصلا تازگی نداره و در این حال یه اشاره‌ای هم داشتید به سهام خودروسازان دولتی که سهام اونها حدود 50 ساله که دولتی هستن به بخش خصوصی قرار واگذار بشه و قرار نبوده واگذار بشه، که حالا هم گوش شنوایی نداشته باشن. منظورتون از این مطالب اونم در این شرایط که قرار گرفتیم چی هستش؟ به سامان میشه یا اینکه قوانینی که وضع کردیم و دهه‌ها دنبالش بودیم نشون میده که داره اشکالات و اشتباهاتیه؟
و شما هم خواهم حالا ببینید نکته ای که من عنوان کردم، نمیدونم خبرگزاری چگونه درش کرده،
عنوانش بود که عنوان این که خودروسازان خصوصی خودروسازان خصوصی سازی رو با گرانسازی اشتباه گرفتن.
بله بله عنوانش هم. بله شما ببینید ما حدود 5 دهه هست که حمایت داریم میکنیم از صنعت خودرومون، پشت یک واژه مقدس هم این حمایت رو داریم انجام میدیم، یعنی در جهت خودکفایی، حمایت از تولید داخل، حمایت از اشتغال داخل. اون تا هزینه هاش رو هم مردم پذیرفتن، یعنی در حال در یکی دو دهه اول مردم گفتن خب حالا اگر قرار یک خودرو با کیفیت پایین تری نسبت به جهان سوار شیم، خب قرار هست یک افقی در چشمانداز حتی مسئولین هست و خودروساز هست که قرار خب یه روزی برسیم در یک قله و اون روز به قول معروف هزینه ها رو ممتن بشیم. ولی این بعد از 4-5 دهه رسید به جایی که هر روز وضعیت بهتر شد، به لحاظ قیمتی افزایش بسیار بالاتری داشت، به لحاظ کیفیت اومد خیلی به نرم جهانی پایین تر، به لحاظ ایمنی بسیار پایین و هزینه های فراوان که مردم انجام دادن. کم کم دیگه از یکی دو دهه قبل دیگه اعتراضات شروع شد، همه تا جایی که مقام معظم رهبری هم گلایه‌مند شدن، دولت هم گلایه‌مند شد، مجلس هم گلایه‌مند شد، ولی این موضوع اصلاح نشد. ما در مجلس تکلیف کردیم دولت تا وقتی که تو دو تا موضوع رو حل نکنی قرار نیست اتفاق مثبتی در بازار خودرو بیفته. یکی اینکه تصدیگری نکن، دخالت در بازار نکن، سهام خودت رو واگذار بکن به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان فنی و مالی خوب، و نکته دوم هم واردات رو باید تو به صورت تدریجی و فعلی آزاد بکنی در جهت اینکه بازار از حالت انحصار بیاد بیرون و رقابت شکل بگیره. هر دوتا رو هم ما قوانین لازم رو برای دولت در نظر گرفتیم. مثلا در قصه واردات ما امسال 2 میلیارد یورو رو مجاز کردیم بانک مرکزی که تخصیص ارز بکنه به خودرو، و خب دیدید بخشنامه های اولیش هم اومده. منتها تو بحث واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی که در ایران خودرو اتفاق افتاد، شرطهایی که مجلس کرده بود به دولت که دارای اهلیت فنی و مالی و افرادی باشن که از دل خود همین زنجیره نباشن که وابسته باشه به موضوع وابستگیشون به سهام خودرو، این اتفاق نیفتاد. متاسفانه دولت توجه لازم نداشت. الان خودش در رقابت و در یک تنش و چالشی با این واگذاری انجام شده، سهام واگذار شده و افرادی که سهام رو خریدن دیگه گوش به فرمان دولت نیستن، میگن خب سهام واگذار شده و ما چون زیانده هستیم هر قیمتی که منجر به این میشه که از زیانده بودن بیایم بیرون و سود بکنیم رو میبریم جلو. در نگاه حسابداری حرف درستیه، در نگاه اقتصادی هم حرف درستیه، منتها متوجه نیستن آقایونی که سهام رو از دولت گرفتن که مردم 50 سال صبر کردن که صنعت خودروی ما درسته به یک جایی که رقابت بکنه، نه اینکه حالا بعد از 50 سال دولت سهامشو از دست بده، قیمت هم سر به فلک بکشه، طی مثلا 2-3 ماه 130 میلیون روی یکی از خودروها بیفته و مردم هم بگیم خب حالا دیگه ما سهام هم نداره. اگر قرار باشه نقطه آخر بگم، اگر قرار باشه که برفن ما به دنبال این باشیم که قیمت تمام شده هر قیمتی هستم رو به مردم اعلام کنیم، دولت هم باید که ما موافق این هستیم که قیمت تمام شده باید باشه، منتها این یک روی سکه است. روی دوم سکه هم اینه که اگر قراره این اتفاق بیفته باید اون سمتش هم واردات خودروها تعرفه صفر بگیره، یک رقابت کامل شکل بگیره و بعد ما ببینیم خب این رقابت به چه گونه هست، آیا آقایون میتوانند رقابت بکنند.
آیا اون چیزی که شما اشاره میکنید ناشی از قوانینی نیست که شما در مجلس برای دولت تصویب کردید، به اجازه رو دادید و منهیات یا ممنوعیاتی رو هم برش گذاشتید؟
ببینید
این هم حاصل سیاست هاست دیگه.
اصلا من نمیخوام جدا بکنم مجلس،
خدا پدرتون رو بیامرزه، من میخوام یه چیز سریع‌تر بگم.
در مورد سیاست حکمرانیمون در حوزه صنعت خودرو صحبت میکنیم که طی 4 دهه، نه من روی صحبتم با یک مجلسیه، نه با یک دولتیه، نه با چپه، نه با راسته، من دارم در مورد حکمرانی این 4-5 دهه هم در این بازار
صحبت. پس بذارید چیزی رو که شاید راجبش محافظه کاری میکردیم بگیم. ما وقتی مقایسه میکنیم کشورهایی که شبیه ما، دولت ها بخشی از صنایع رو برای اینکه بتونن مسیر خدمت رو از دست ندن یا به انحراف کشته نشه در اختیار خودشون دارن، نتایج مهمی رو ترسیم میکنن، شفاف هم با مردم کشور در میون میگذارن. ما در حوزه صنعت خودروسازی از اون موقعی که می‌خواستیم استقلال داشته باشیم و خودکباب خودروی ایرانی رو بسازیم، اگه خاطرتون باشه از نخستین تغییر چراغ پیکان بعد از انقلاب اسلامی سال 57 اتفاق افتاد که اگه خاطر مبارک باشه، وقتی مردم نخواستن تصویر از خودروی پیکانی که میخواد فروخته بشه چراغش تغییر کرده، ذوق زده بودن در روزنامه ها. اون موقع مثل حالا نبود، ولی شدیم. نه الان خودروساز دولتی وارد کننده انواع اقسام خودروهای مونتاژی خارجی است با دلارهای سنگینی که از جیب مردم برداشته میشه، از سفره مردم. فکر نمی‌کنید